جامعی از نور می خواهم، حریری از برگ های سبز بهار و تار و پودی از آبی دریا. جامعم از نور و عشق سرشار است. نام تازه‌ای بر آن نهادم،
زرجامه.
سلام به شما اهالی فرهنگ، وقت بخیر و نیکی. امیدواریم در این روزهای پایان تابستان زندگیتون پر از لحظه‌های ناب و شادی‌های ماندگار باشه. امروز می‌خوایم از نقش‌های ایرانی اسلامی در طراحی لباس صحبت کنیم. در این برنامه زرجامه نگاهی داریم به یک مقاله پژوهشی با عنوان طراحی لباس ایرانی اسلامی با بهره‌گیری از نقوش اسلامی در جهت هویت بخشیدن به فرهنگ و هنر ایران، نوشته نگار کاظمی. از زمان انسان بدوی تا کنون بشر در فکر تحول سبک پوشش خود و نیز ابتکار در به وجود آوردن تنوع در آن بوده و همواره برای بدیع سازی پوشاک خود کوشیده است. یکی از مهمترین مؤلفه‌های مرتبط با هویت، پوشاک افراد جامعه است که بیشک با دیگر عناصر ارتباطی تنگاتنگ دارد، از آنها اثر می‌پذیرد و بر آنها اثر می‌گذارد. تمام مؤلفه‌های هویت خواه ناخواه با فرهنگ پیوند دارند. همچنین هنر در یک ارتباط دوسویه با فرهنگ از آن تأثیر میپذیرد و بر آن اثر میگذارد. با تأثیر گرفتن از اسلام جنبه لاهوتی یافت و از طرف دیگر فرهنگ اسلامی با به خدمت گرفتن هنر اسلامی توانست نمادهای رایج در آن، مردمانی را که با هنر اسلامی مواجه میشدند، پذیرنده ی فرهنگ اسلامی سازد. این مقاله در صدد بررسی نقش طراحی لباس ایرانی اسلامی با بهره‌گیری از نقوش اسلامی در جهت هویت بخشیدن به فرهنگ و هنر ایرانی است. همچنین میزان اهمیت پوشاک را در بحث هویت بررسی و تحلیل می‌کند و در صدد پاسخگویی به این سوال است که آیا طراحی لباس با استفاده از الگوهای اسلامی ایرانی در شکل بخشیدن به شخصیت، فرهنگ و هنر یک جامعه تأثیر دارد یا خیر؟ اگر بله، میزان اثرگذاری آن تا چه حد است؟ ساده ترین و معمول ترین تعریف هنر این است که گفته می شود هنر کوششی برای آفرینش صور لذت بخش است. این صور حس زیبایی ما را برآورده می سازد و به بیان دیگر ارضا می کند و هنگامی حس زیبایی برآورده می شود که آدمی نوعی وحدت یا هماهنگی حاصل از روابط صوری را در مدرکات حسی خود دریافت کرده باشد. هنر آفرینش انسان است، به توان، اثر و کاری که از تصور و آفرینش انسان شکل یافته است هنر میگویند. همچنین میتوان هنر را وسیله فکر و بیان دانست که از طریق آن میتوان ارتباط مؤثری با دیگران برقرار کرد و آن را برای ایجاد همدلی، نظم، انسجام و تربیت عاطفی، اخلاقی و اجتماعی افراد به کار برد. پس هنر می تواند وسیله‌ای برای پرورش گرایش‌های مطلوب، تقویت ارزش‌ها و فرهنگ‌های مورد نظر در بین جوامع متعدد باشد.
سلام، وقتتون بخیر و شادی باشه.
سلام و عرض ادب دارم خدمت همه دوستان و مخاطبین برنامه خوب زرجامه.
سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه مخاطبان عزیز برنامه زرجامه.
منم سلام عرض بکنم خدمت شما و همینطور خدمت شنوندگان عزیز برنامه.
خب ما جدیدن خیلی از نقش‌های در واقع ایرانی اسلامی روی لباس‌هامون داریم استفاده می‌کنیم و خب این خیلی خوبه، اما یک نکته این که به خاطر اینکه حالا یک جورایی میشه گفت برند بودن لباس و اینکه اکثریت لباس‌هایی که برند هستن و در دنیا مطرح هستن خب خارجی هستن و از کشورهای دیگه هستن، توی ذهن همه مردم جا افتاده که برند پوشیدن خب خیلی جذابتره، خیلی مطلوبتره برای مردم. به همین خاطر قبل از اینکه حالا خود اون طرح رو بخوایم صحبت بکنیم، باید دقت کنیم که بیایم کسانی که توی جامعه مطرح تر هستن، محبوب تر هستن، مثل هنرمندایی که برای خیلی به خصوص برای قشر جوونمون در واقع یه جورایی میشه گفت الگو هستن، اونا بیان اول از این لباس ها استفاده بکنن تا برای مردم جا بیفته که میتونیم از لباس های استفاده بکنیم که نقوش ایرانی داره، خطاطی های ایرانی داره. و خب فکر کنم اول باید این بستر آماده بشه تا مردم این رو تقاضا بکنن.
بله، در مورد نکته ای که گفتین، لباس هایی که برند باشه، خب نمیشه از این غافل بود که لباس هایی که برندن میتونن جنس خیلی خوبی داشته باشن و اصطلاحاً توی تر میتونه خیلی خوب وایسه، ولی در کناره این ما میتونیم از نقوش استفاده کنیم و این نقوش رو با جنس خوب، با پارچه خوب تلفیق بکنیم و بتونیم یک طرحی رو نهایتاً ارائه بدیم که شیک باشه توی بازار و این بتونه نبض بازار رو در دست بگیره. و اینکه فرمودین هنرمندا میتونن خیلی کمک بکنن، بله، چهرهای معروف خیلی میتونن کمک بکنن تا اینجور لباس های شیک به عنوان یک فرهنگ به جامعه عرضه بشه.
دقیقا.
همیشه وقتی صحبت از لباس ایرانی میشه، معمولا ما پناه میبریم به لباسای اقوام مختلفمون تو سطح کشور و توی گردهمایی‌ها و جشنواره‌ها که میشه، همیشه سعی میکنیم مثلا لباسای سنتی رو بیاریم به عنوان چهره زن ایرانی معرفی بکنیم، در صورتی که به جز این ما میتونیم خلاقیت‌های بیشتری داشته باشیم با آوردن در واقع المان‌هامون، طرح‌هامون، طرح‌های سنتی ایرانیمون روی لباس‌های معمولی روزمره که کاربرد روزانه بهتری دارن برای استفاده، در واقع چهره زن ایرانی رو جور دیگه‌ای نشون بدیم.
نقوش اسلامی و طراحی ایرانی یکی از کارکردهایی که داره طراحی لباس ما با استفاده از نقش‌های ایرانی، حالا نقش‌های ایرانی شاید تصویرهایی باشه از فرهنگ ترکمن‌هامون، فرهنگ عزیزانمون در شهرهای لرستان، و نقوشی که حالا توی نقش برجسته‌ها هست ما میتونیم روی لباس‌ها استفاده کنیم، یا بعضی از شهرهای ما آویزهایی رو به لباسشون استفاده میکنن برای معرفی فرهنگشون، میتونیم از اونها استفاده کنیم. و طراحان لباس با استفاده از نقش‌های ایرانی میتونن اون فرهنگ غنی ایرانی رو به همگان معرفی کنن.
گمان می رفت که فرایند جهانی شدن، به ویژه جهانی شدن فرهنگ، به استقرار و حاکمیت یک فرهنگ بر گستره یگیتی منجر شود و فرهنگ های بومی و شیوه زیست خرد فرهنگ های قومی و حتی زبان آنها به فراموشی سپرده شود. اما واقعیت تحقق یافته چیز دیگری است. جهانی شدن موجب بروز خرد فرهنگ های گوناگون و حتی تقویت و اشاعه آنها شده. به عنوان مثال میتوان از سرزمین ایران و ایرانیان نام برد که هم به برخی آداب و رسوم پیش از اسلام پایبندند و هم به اسلام ایمان دارند و از این دین و آیین مایه برگرفتند، هم زبان زنده و پویایی دارند و هم ذهنیت تاریخی و جغرافیایی مشترک دارند. با وجود تفاوت‌های قومی و با سایر تفاوت‌ها، فرهنگ و ارزش‌های سنتی دینی خود را حفظ کردند و در رابطه با لباس و پوشاک، با ترکیب سنت و آنچه از پیشینیان برایشان باقی مانده، با تعالیم و دستورات اسلامی طرح ویژه‌ای را برای پوشاک و لباس خود برگزیدند.
یکی از مزیت‌هایی که ما در واقع توی کشورمون حالا و یا دینمون میشه گفت داریم، زبانمون هست. زبان در واقع منظورم خط نوشتاری فارسی، فکر میکنم جز معدود زبان‌هایی هستش که تو کل دنیا برای نحوه ارائهش خیلی مدل‌های مختلف خوشنویسی داریم. ما سبک‌های خیلی مختلفی توی خوشنویسی وجود داره که میتونیم از این استفاده کنیم. شاید تو زبانهای دیگه خیلی زیاد وجود نداشته باشه، ولی واقعا تاریخچه و قدمت خوشنویسی در کشور ما خیلی خیلی زیاد هستش و خیلی هم خدا رو شکر هنرمندان به نامی داریم. و استفاده از خط روی لباس ها، خطاطی روی لباس ها، مزیتی که داره اینه که همه ما حالا با هر قومیتی که توی شهرهای مختلف وجود داشته باشن، ترک، لور، بلوچ، همه اینها یک زبان نوشتاری مشترک فارسی داریم. به همین خاطر در واقع یک هم وحدت بین تمام شهرها رو میشه گفت داره وقتی از خطها استفاده کنیم. حالا اگر فقط از یک نشانه یک شهر استفاده کنیم شاید نشه اینقدر عمومیت داشته باشه، اما زمانی که ما از خطاطی روی لباسها و خوشنویسی استفاده میکنیم، هم نشون دهنده زبان فارسی در کل دنیا میتونه باشه، به عنوان یک برند این رو معرفی بکنیم، فرهنگمون رو نشون میده، هم اتحاد بین تمام شهرهاست، چون زبان نوشتاری فارسی برای همه شهرها یکسان و مشترک هستش.
بله، و نکته‌ای که الان به ذهن من رسید اینه که ما الزامی نداریم که حتما موقعی بیرون اومدن لباسهایی رو بپوشیم که طرح و نقوش تاریخی و فرهنگیمون رو نشون بده. ما خیلی وقت توی خونه هم که هستیم میتونیم لباسهایی رو تن بچه‌هامون بپوشونیم که نشان دهنده نمادهای فرهنگی و ملی و تاریخی ما باشه. مثلا ما میتونیم از لباسهایی برای بچه استفاده کنیم که عکس رستم و کلا قهرمانان شاهنامه روی لباساشون باشه. به نظر من این خیلی هم جالبه.
از اونجایی که هنر نزد ایرانیان است و بس همه دنیا اینو میدونن، دست ما خیلی باز هست، یعنی دست طراحان لباس ما خیلی باز میتونه باشه از این که از بابت این که بخوایم المانهای ملیمون و فرهنگیمون رو بیاریم روی لباس هامون پیاده بکنیم. مثل چی؟ ما هنرهای زیادی داریم، مثل هنر کاشیکاری ایرانی که یه مدت روی لباس ها خیلی دیده شد، یه مدت خط نستعلیق ایرانی خیلی دیده شد و بعدها روی به غیر از حال لباس که اولین بار با لباس درخشید، بعدها اومد روی کوسن، روی رومیزی ها، روی پرده ها و اخیراً هم من جواهراتی میبینم به صورت حالا طلا، به صورت طراحی های در واقع روی مصر که به صورت زیورالات استفاده میشه. اینا همه هنرهای ایرانی هستش که خب جلوه زیبایی هم داره، خیلی هم دیده میشه و یک بار هم امتحان خودش رو پس داده.
در تکمیل صحبت دوستمون، واقعا ما خیلی اینها رو داریم توی طرحامون، خیلی زیاد بوده، تا الان هم استفاده شاید شده ولی عمومیتش ندادیم، یعنی اون خطه اومده مد شده و دیگه بعدش کنارش گذاشتیم. باز برمیگردیم به همون صحبت اول که گفتم، بسترسازی باید بشه، باید مثل همه برندهایی که اولش شاید شناخته شده نبود و اینقدر اون صاحب اون سبک و برند ترویجش داد، تبلیغش کرد و هزینه صرف کرده براش تا شده یک برندی که تو کل جهان مثلا میگن اگر این نایک بپوشی خب خیلی لباس خاصیه، گرونه، قیمتش برای همه مشخصه. فکر میکنم بیشتر مسئولین جامعه، بزرگان، سلبریتی ها، شخصیت هایی که محبوبن تو جامعه، حالا هنرمند ها، اینا باید خیلی این رو ترویج بدن بیشتر. واقعا چیزی که دوستمون میگه، واقعا ما از هنر غنی هستیم.
بخشی که من یک بار مشاهده کردم توی یکی از موزه های تبریز بود که لباس های ایرانی رو با همین نقش های سنتی کار کرده بودن و افرادی که به عنوان توریست از کشورهای دیگه اومده بودن خیلی اشتیاق داشتن و مشتاق بودن برای این لباس ها، چون ما ادبیات غنی داریم، حالا لباس هایی که میتونیم با طرح‌های شاهنامه بزنیم برای آقا پسرها و مورد علاقه توریسته ما بود که اون لباس ها رو ببینن و حتی پرسجو میکنن که خریداری کنن. پس ما میتونیم با به کار بردن نقوش ایرانی، و حالا اون نقوش میتونه توی ادبیات ما باشه یا توی هر بخشی که باشه، میتونیم این رو تبلیغ کنیم. و حتی توی خارج از ایران دیدم افرادی که یک سری لباس های ما رو خیلی علاقه داشتن و میپوشیدن. طراحای لباس میتونن توی مکانهایی که مثل موزه ها، مکانهایی که توریستا میرن اونجا برای مشاهده موزه ها، میتونیم طراحان لباس رو کاراشون رو دعوت کنیم که این طراحی های لباسشون رو توی موزه هایی ببرن که توریستا میرن و آشنا بشن با فرهنگ ما. تجربه نشان دهنده اینه که با استقبال خیلی زیادی روبروه.
در کنار طراحی که خب روی لباس صورت میگیره، روش‌های دیگه‌ای هم هست که مخصوص ایرانی‌ها هستش. مثلا از دیرباز ایرانی‌ها تو صنعت در واقع رنگرزی الیاف و پارچه خیلی پیشقدم بودن، همینطور که ما تو سطح بین‌الملل رنگ‌هایی وجود داره که اصلا به نام در واقع ایرانی‌ها اون رنگ‌ها رو می‌شناسن، مثل آبی ایرانی که در واقع برمیاد از فیروزه نیشابور که یکی از معادن بسیار معروفی هستش که تو مشهد ما داریم. فیروزه نیشابور معرف رنگ آبی هستش، یا مثلا رنگ قرمز که از مواد طبیعی که توی خاک سواحل هرمزگان یافت میشه. از اینها از قدیم برای رنگرزی الیاف، برای لباسهایی که با در واقع پروسه طبیعی تولید میشدن استفاده میشد. این هم جای پردازش زیادی داره. یک هنرمنده طراح میتونه علاوه بر این که حالا به طراحی روی لباس پردازه، این قضیه رو هم مد نظر قرار بده. و در کنار این حتی سوزندوزی ها و دستدوزی هایی که مختص زنان و بانوان در واقع سرزمین ما هستش، توی شهرهای مختلف خیلی طرفدار داره و در واقع خیلی با قیمت‌های بالایی میتونه به لباس ارزش و بها بده.
پس ما نتیجه میگیریم که این پتانسیل و این ظرفیت رو در کشور داریم و اگر طراحان لباس ما بخوان روی این مسئله بیشتر کار بکنن، جا داره که ما توی این زمینه رشد بیشتری داشته باشیم و نتیجتاً میتونیم این فرهنگ رو به کشورهای دیگه هم نشون بدیم. من اگه طراح لباس بودم سعی میکردم روی شاهنامه تمرکز بیشتری داشته باشم. شاهنامه یک کتابیه که ما تو خیلی از زمینه ها میتونیم ازش بهره بگیریم، چه تو زمینه تئاتر، چه تو زمینه موسیقی، حتی چه تو زمینه سینما و حتی تو زمینه طراحی لباس هم ما میتونیم از شاهنامه بهره بگیریم و استفاده از الگوها و اسطوره هایی که در شاهنامه هست رو هم میتونیم به کشورهای دیگه نشون بدیم و طرحهای بسیار زیبایی رو برای لباسامون خلق کنیم.
پیرو صحبت دوستمون میخواستم یک مطلبی رو بگم. شاهنامه خاصیت این رو داره وقتی ما بخوایم طرحهاش رو روی لباس ها بزنیم، هم میتونیم برای سن کودک و کودکمون استفاده کنیم، هم برای سن نوجوانمون و جوان ها که سن جوان و نوجوانمون بیشتر میپسندن، و هم برای افرادی که توی سن میانسالی هستن و افرادی که توی سن سالمندی هستن، چون این خاصیت رو شاهنامه داره که با همه سبک ها و با همه سنین ما میتونیم از توی دلش طراحی لباس رو در بیاریم و لباس های خیلی متفاوت و زیبایی رو عرضه کنیم به کشورمون و کل جهان.
من خودم دوست داشتم اگر طراح لباس می بودم، در کنار که اولا طراحی لباس فقط شامل طرح انداختن روی لباس نمیشه، میتونه شامل الگو هم باشه، الگوهایی رو پیروی بکنیم ازشون که تو فرهنگ ما تعریف شده هستش. در کنار پرداختن به الگو، من دوست داشتم می پرداختم به سوزندوزی های زنان در واقع شهرهای مختلف کشورمون که متاسفانه این روزها داره به فراموشی سپرده میشه رفته رفته، و ولی خب این خیلی حیفه چون میتونه جور دیگه دوباره به دنیا ما رو یادآوری بکنه.
من اگر طراح بودم واقعا از موقع دارم فکر میکنم انقدر خدا رو شکر از هنر کشور ما سرشار و غنیه. حالا به قول دوستمون سوزندوزی، کاشیکاری، نقاشی، مینیاتور، هر کدوم خطاطی، اینها رو نگاه کنید واقعا انقدر خدا رو شکر پیشینه قوی داره تو هنر که از همه اینها میشه استفاده کرد. از چهره حالت نقاشی های مینیاتوری که چهره حالا شاعران به نام کشورمون مثل حافظ، سعدی، اینها رو میتونیم استفاده کنیم، یا شاید طراح بودم سوزندوزی هایی که توی کشورمون هست رو به شکل نماد خلیج فارس، خلیج همیشه فارس، در واقع روی همه لباس ها در می آوردم.
میتوان با استفاده از نقوش زیبای ایرانی اسلامی طرح‌های بدیع در زمینه طراحی لباس ارائه داد تا علاوه بر فرهنگ سازی در بکارگیری این نقوش به روی پوشاک و جایگزین کردن آنها به جای اشکال، حروف و نوشتار بیگانه که آری از هر گونه هنر و فرهنگ و هویتی است استفاده کرد. با این حرکت به توسعه هرچه بیشتر فرهنگ ایرانی اسلامی کمک کرد و همچنین میتوان با بکار بردن تخصصی این نقوش در طراحی لباس به طرح‌های زیبایی دست یافت که بتوان از آن به روی پوشاک دیگر ممالک اسلامی هم استفاده کرد و با این روش بتوان گامی مؤثر در گسترش هنر و فرهنگ غنی ایرانی اسلامی برداشت. در پایان یادآور شویم که آنچه حائز اهمیت فراوان است حفظ ارزش‌ها و معیارهای ملی، فرهنگی، مذهبی و در یک کلام شاخص‌های هویتی است.
دکتر حدیدی، کارشناس مد و طراحی لباس.
دوستان و همراهان گرامی، سلام مجدد دارم خدمتتون و امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز در خصوص نقوش ایرانی اسلامی در طراحی لباس میخوام باهاتون صحبت کنم و شما رو آشنا کنم با فضایی که یک نقش یا یک نماد میتونه منبع الهام بسیار غنی و اصیلی باشه برای هویت بخشی به یک لباس، زمانی که طراح لباس از ایده و خلاقیت و ذهن فعال خودش کمک میگیره که بتونه یه سری نقوش و نمادهایی که دارای معانی و هویت‌های ویژه‌ای از فرهنگ و تمدن خودش هست روی لباس‌ها به کار بگیره و برش‌ها، لایه‌ها، تزیینات و همینطور چاپ‌های بسیار خلاقانه‌ای از این نقوش رو روی لباس پیاده سازی کنه. یک بخشی از طراحی لباس هویت درونی اونه، یعنی زمانی که شما اثر بخشی و هویت بخشی در طراحی لباس رو مد نظر قرار میدین، باید ریشه های تاریخی و مفهومی این نقوش رو مورد مطالعه قرار بدین. نقوش ایرانی اسلامی بر بالای گنبدهای مساجد ما نمادی از گل و گیاهان بهشتی هست، نمادی از مدینه فاضله و دنیایی هستش که بشر همیشه آرزوی دستیابی به اون رو داشته و در ادامه در بسیاری از هنرهای دستی مثل فلزکاری، کاشیکاری، پارچه بافی و همینطور کتابت میتونیم این نقوش رو ببینیم. امروز طراحان لباس از این نقوش الهام میگیرن تا بتونن لباسهای خودشون رو نه تنها به لحاظ درونی و مفهومی بلکه به لحاظ ظاهری هم زینت ببخشن. در این خصوص اونها از نقوش و نمادها استفاده می کنن برای اینکه بتونن برش هایی روی کارهاشون بیارن، لایه هایی روی کارهاشون استفاده کنن یا چاپ و تزئیناتی روی کارهاشون پیاده سازی بکنن که بتونه هویت بخشی برای لباسهاشون به ارمغان بیاره. این نقوش قابلیت‌های بسیار زیادی در تلفیق شدن و تغییر کردن دارن، یعنی لزومی نداره که ما مستقیماً اونها رو روی لباس بیاریم بلکه میتونیم تغییراتی درشون ایجاد کنیم، میتونیم تلفیق کنیم با نمادها و نقوش دیگه، با حروف و خوشنویسی و کتابت و همینطور سایر هنرها و لباسهایی طراحی بکنیم که مخصوص یک ایرانی باشه. لباسهایی که وقتی شما در مهمانی، در خیابان، در منزل اونها رو به تن میکنین احساس کنین واقعا بخشی از تاریخ هنر خودتون رو به تن کردین، بتونین در موردشون صحبت کنین، کانسپتی داشته باشه که بتونین خودتون رو با اون به دیگران معرفی کنین. در بسیاری از کشورهای دنیا شما لباسهایی رو میبینین که معرف در واقع شخصیت اون کشور یا نماینده هویت اون کشور هست. اگر ما بتونیم از این نقوش و نمادها طوری در لباس ها استفاده کنیم که اثر بخشی مهم و درونی فرهنگ خودمون رو بتونه به جوامع دیگه نشون بده، به نظر من اونجاست که یک طراح لباس میتونه موفق عمل کرده باشه. شما چقدر نقوش ایرانی اسلامی رو میشناسین؟ تا چه حد با اسلیمی و ختایی و گل لوتوس و سایر نقوش ایرانی اسلامی آشنایی دارین؟ برای ما بگین و نظر بدین و اظهار عقیده کنین که چطور یک طراح لباس میتونه از این نقوش استفاده کنه. من الناز حدیدی هستم، مدرس دانشگاه، و خوشحالم که تونستم امروز مبحثی رو در خصوص یکی از نقوش اثر بخش ایرانی با شما در میون بذارم. امیدوارم بتونین مطالعات خودتون رو در این زمینه گسترش بدین و به فرهنگ خودتون و اصالت اون بیشتر فکر کنین. متشکرم.
سپاس که در این برنامه هم با ما همراه بودید. امید که مثل همیشه زیبا بپوشید، زیبا بیندیشید و زیبا زندگی کنید. خداحافظ.
لبخندت خاطره درده، تو زخمی عشقی این داغ تاریخی زیباترت کرده. هنوز میخندی با این که دست قبر سنگین روشونت، سنگین روشونت. تو ریشه عشقی، خیابونا سبزن، حوالی خونت، حوالی خونت. لا 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 لای بخون پاره وقت صدام، من ازت چی بخوام تو که عمر تو دادی برام. میخوام باز یه بچه بشم به تو تکیه کنم، اگه ابری شدم زیر چتر تو گریه کنم. تو از اینجا بهشتم نمیرم، تو دستات به لرزه میتونم بمیرم. هرچی دور شدم باز صدامو شنیدی، شنیدی به دادم رسیدی. لا 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 لای بخون پره بغز صدام، من از چی بخون تو که عمر تو دادی برام. میخوام باز که بچه بشم به تو تکه کنم، اگه ابری شدم زیر چتر تو گریه کنم.
اوقات عصرگاهی بسیار خوبی را برای شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو فرهنگ آرزو می‌کنیم. در ادامه برنامه‌ها بوتیقا را بشنوید از گروه کتاب رادیو فرهنگ به مدت حدود 29 دقیقه.
من قبل از اینکه وارد استودیو بشیم با حضرت علی صحبت می‌کردم.
واقعا میشه بگیم یه خلأ یا کمبودی وجود داره؟
هزینه کردن برای آموزش و رفاه فرزندانمون اصلا اسمش نبود که